بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. بحث ما در دعا بود و چگونه خواندن خدا. به اینجا رسیدیم که دعا باید حتما خالصا مخلصا لوجه الله باشه و هیچ مسئله دیگری یا شخص دیگری در این دعا دخالت نداشته باشه. حالا به آیات دیگری از قرآن توجه بکنید و من امیدوارم که امروز بتوانم با حوصله شما، حتی اگر یه مقداری زمان هم بیشتر طول بکشه، بحث رو تمام کنم. آیه 101 سوره هود: فما اقنت آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. اون معبودی را که غیر خداست و آنها میخوانند، هیچ سود و فائده ای به آنها نمیرساند. متن آیه قرآن: غیر خدا، یعنی من دون الله، چی چیزی را حتی اولیا، انبیا، صلحا، اینها رو انسان نمیتواند جای خدا قرار بده. ما باید یک توجه خاصی داشته باشیم در تفکیک این قضایا. یعنی خداوند آفریدگار است و علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی تواناست، و من دونه یعنی از او که رد شد دیگر هیچ کسی بر هر چیزی توانا نیست. بنابراین باید حتما خواندن، یعنی آن چیزی که انسان بهش ایمان میاره، اعتقاد پیدا میکنه و او را در واقع برنامه عمل زندگی خودش قرار میده، این باید حتما جز خدا کسی نباشد. آیه 14 سوره رعد، البته این آیات مفصله، من برای اینکه بحث تمام بشه همون قسمت مورد استناد خودم رو ذکر میکنم. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کسانی که غیر خدا را میخوانند، آنها ایشان را استجابت نمی کنند. یعنی قدرت این که جواب آنها را بدهند نداره. به شیء هیچ جوابی به آنها نخواهند داد. مثل کسی میماند که دستش را به سمت آب ببرد. مثال ها، این از اون مثال هایی است که اینجا مطرح نشد. چرا؟ برای اینکه اگه یادتون باشه گفتم بعضی از مثال ها در قرآن با کاف، کلمه مثل درش نیست، این با کاف. ببینید، که باسته، مثل کسی که دست بکشد، دستش رو دراز بکنه. باسته کفه، یعنی دوتا مشتش رو میبره تو آب میزنه، پر آب میکنه، میاره که برسونه به دهانش. بله، ببینید، لیبلغ فاه، که برساند به دهانش. بله، و ما هو به بالغهی، نمیتوانه. چرا؟ برای اینکه وسط را اینطوری که میاره، حالا فرض بگیر اینطوری میشه، میریزه آبا، نمیتونه. یعنی این دست به دهان نمیرسد. مثال خیلی قشنگی است. یعنی کسی که غیر خدا را بخواند، فکر میکنه دوتا دستشو پر آب کرده داره میخوره، ولی وقتی دست به دهان برسد خالی است. اینا قرآنه ها، من از خودم نمیگویم. و ما دعا الکافرین، اینا کافرن، و دعا کافران چیزی نیست جز گمراهی، الا فی ضلال، جز گمراهی. یک نفری سوال کرد، حالا این رو چون که ممکنه جلسات متفاوت باشه من مجبورم در هر جای هستم این پاسخ اون رو که اون دوشنبه مطرح شد چون سوال شفاهی بود مطرح بکنم. ایشون گفت که خب شما اینطوری حلال و حرام و اینها رو تفکیک میکنی با این سختی و با این چی، تمام جامعه داره حرام میخوره، پس ما چه باید بکنیم؟ یعنی زندگی نکنیم؟ من عرض کردم که اگر، مثال دادم، گفتم اگر بگویند که فلان جراح با این سرعت و با این حسن عمل همه جراحی ها رو انجام میده، اصلا چشم بسته شکم پاره میکنه، هر جاش هرچی باشه در میاره میدوزه چه فلان میکنه، حالا اگر که پزشکان دیگر نتوانند به درجه او برسند باید از اون پزشک صحبتی نکرد چون بقیه نمیتونن بهش برسن، اون پزشک در حد عالی است، اون پیامبره. پیامبر جامعه ای را که خودش میداند و خدا به او وحی کرده ترسیم میکنه، میگه این مدینه فاضله است، اینه انسان کامل به اینجا میرسه. یعنی ما باید اون اوج رو تعریف کنیم، اون نقطه کمال نهایی رو تعریف بکنیم تا بدانیم چقدر ناقصیم و چقدر کم داریم و بعد حرکت بکنیم. یعنی این آگاهی پیدا کردن از نقصان خودمون موجب حرکتمون بشه به سمت کمال. بله جامعه ما اینطوریست، ولی حالا که من فهمیدم که حرام اینطوریست حلال اینطوری، پس باید حرکت بکنم و به سمت اون کمالی که خداوند ترسیم کرده برای انسان به اون سمت حرکت بکنم. البته هیچ جامعه، حتی جامعه پیامبر هم کامل نشد، بله آیا پیامبر نباید بگه؟ باید ترسیم بکنه، ما باید بگوییم که حلال اینه حرام اینه، نه اینکه چون جامعه اینطوری هست و مردم هم همه حرام میخورند و کسی هم نمیتواند از این حرام ها گریزی و گزیری داشته باشد، پس ما نگیم که قرآن چی میگه، یا بیایم ماسمالیش بکنیم یه چیزای دیگه بگیم که مردم دوست داشته باشن، این مطابق باشه با وضع موجود مردم، این که همون زلاله، این همون و ما دعا الکافرین الا فی زلال، خواندن ما میشه دعای کافر. بنابراین توجه داشته باشیم که به چه نیتی ما اصلا آمدیم و متن و اصل قرآن رو مطرح میکنیم، حتی اگر در جامعه یک نفر هم طرفدار نداشته باشه یا عامل به اون نباشه. مثال دیگر سوره نحل آیه 20، اینا رو به خاطر بسپارید و خیلی مهمه. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. داره توجه میده، کسانی که غیر خدا را میخوانند اینها که نمیتوانند چیزی خلق بکنند، اما خودشون خلق شدند. بنابراین آفریده یعنی کسی که یا چیزی که توسط خدا به وجود آمده نمیتواند کار خدا را انجام بده. من نمیدونم حالا چقدر اینا رو باید باز بکنم که شما متوجه بشید. یعنی این کاغذ پاره رو میبینید، اسکناس، این مخلوقه، این نمیتواند کار خالق رو انجام بده، خالق رزاق است نه این کاغذ پاره. ما این اعتقاد نداریم، ما معتقدیم این کاغذ پاره رزاقه، یعنی برای یک قرون کم و زیادش چقدر تو سر مغز هم میزنیم، پس این رزاقه، خدا رزاق نیست، پس ما داریم این رو میخوانیم نه خدا رو. روشن شد قضیه؟ یعنی تا این حد، بقیهش دیگه خیلی روشنه. تو ما چی رو داریم میخوانیم؟ به عنوان مسلمان، به عنوان موحد، این شرکه، یعنی پول را در کنار خدا قرار دادیم و تازه رزاقش میدونیم. اون وقت در کنار این چه همه بت‌ها رزاق میشن، این تسلیم ما در برابر ظلم و سکوت ما در برابر ظلم برای اینکه این پول قطع نشه، برای اینکه این به ما برسه. پس این رزاقه و کسی که این پول دستشه رزاقه و اون مخلوقه. و هم یخلقون، اونا خودشون خلق شدن، خالق نیستن. اون وقت ببینید چه همه ذلت ما، خاری ما، خفت ما، عقب افتادگی ما به جهت رکون در برابر ظلم و ستمه. تسلیمیم. چرا من به یک میوه فروش و نانوا اعتراض نمی کنم؟ به دلیل اینکه فردا هم میخوام بیام نون بگیرم و اگر به این اعتراض بکنم فردا که اومدم یا نوبتم رو عقب میندازه یا نونم رو کمتر میپزه یا اینکه اصلا نون بهم نمیده. پس این رزاقه، نانوا رزاق است نه خدا. ما مشرک نیستیم؟ اینا تو دل ما داره میگذره، شرک تمام وجود ما رو گرفته. به یک میوه فروشی که میوه خراب میده صندوقاش، شما به یک میوه فروشی که صندوق تو پیاده رو چیده اعتراض میکنی؟ که این مسیر مردمه، چرا گرفتی؟ اعتراض میکنی؟ چرا؟ برای که ممکن اونایی که وایستن گفت حالا آقا ولش کن طوری نیست، حالا من تو فضولی هستم به تو چه؟ پس اینا رزاقن نه خدا. خدا میگه امر معروف کن نهی از منکر بکن تا موحد باشی، این مجاهدته. بکنیم تمام این راننده هایی که ته سیگار توی خیابون پرت میکنن، این چشوه زیرسیگاری، جاسیگاری، زیرسیگاری، ماشینشو میکشه بیرون میریزه، مثلا وقتی پشت چراغ خطر وایسادن بیکارن ماشینشو تمیز میکنن، شما که پهلوشون وایسادی شیشه رو میارید پایین اعتراض بکنید آه چرا این کار میکنید؟ بله؟ نمی کنی. پس مشرکی، مشرک بی تردید مشرکی، حرف نداره. من دیگه دنبال این نگردید که شرک چیست. شرک آن است که در کنار خدا دیگران هم رزاقند و ما باید ملاحظهشون رو بکنیم و ما نباید بهشون حرف بزنیم و ما باید ازشون بترسیم و ما باید زیر سایهشون باشیم و ما باید آنها رو ذل الله بدانیم. شرک چیه؟ مگه اینا نیست؟ وقت اونا مخلوقند، خدا میگه اونا مخلوقند، من خالقم که من رها کردی رفتی دنبال اونا؟ ببینید اینها رو ما باید بگیم از قرآن نه از خودمون. اون وقت شنوندگان خودشون تصمیم بگیرن میتونن یا نمیتونن، اون دیگه با خودشونه. سوره اسراء آیه 56 قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. بگو ای پیامبر بروید، بروید آنها که غیر خدا هستند بخوانید، دنبال سرشون راه بیفتید، زیر علمشون سینه بزنید. ترجمه تحت اللفظی دارم میکنم، از خودم نمیگم. زیر علمشون سینه بزنید اما بدانید فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، هرگز قادر نیستند که ذره‌ای زیان و ضرر شما را از شما بکاهند یا سر ضرر را کج کنند. از اون ور ذره. اسراء 56، قصص 41. و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون، و ما اونها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش میخوانند. راجع به فرعون آیه قبل، آیه 40 چی میگه؟ میگه واستکبره و جنوده فی الارض بغیر الحق. استکبار اصلا ناحق، هر کسی استکبار بکنه بر حق نیست. هر کسی خودش را از مردم بالاتر بداند بر حق نیست، حتی اگه به زبان هم نیاره، توی دلش فکر بکنه که من از مردم بالاترم. یعنی من امروز از خونه که حرکت میکنم به عنوان کسی که بر شما سلطه دارم و علمم بیشتر هست حرکت بکنم و اینجا که میایم بخواهم به شما فخر بفروشم. تو دلم ها، نه بیرون، توی دلم فقط. این استکباره. اون وقت استکبار ذات کیست؟ ذات شیطانه. یعنی من شیطانم. عبا و استکبرم و کان من الکافرین. استکبار مساوی کفر است. پس من کافرم، پس من شیطانم. فرعون استکبار کرد، خودش و سربازانش. چرا سربازان؟ چون سربازان نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی با اتکاء به رئیس جنایت می کنند و ظلم می کنند و استکبار می کنند و خود را برتر از مردم می دانند. استکبره و جنوده. اینه که میگوین قرآن رو بگذارید کنار، ما نمیفهمیم. برای همینه بلکه خودشون له میشن، خودشون نابود میشن. اگه قرآن بیاد در میان مردم و مردم مستکبر را بشناسند، لهش میکنن. برای اینه که از اول گفتن ما قرآن رو نمیفهمیم، بذارید کنار، یه روزه بگیرید، نمازی بخونید، دعای بخونید، برید دنبال کارت. این استکبار به ناحق است در روی زمین. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. و اینها گمان بردند که به سوی ما بر نمی گردند. یعنی اگر کسی ذره‌ای بیندیشد که معاد هست و مورد بازخواست قرار می گیره، اینطوری عمل نمی کنه. یک کمی روی کارش حساب می کنه. ببینید استکبار از کجا ناشی میشه؟ به ریزکاری های قرآن توجه بکنید. استکبار از جایی شروع میشود که انسان گمان برد که به سوی خدا بر نمیگردد، یعنی معاد نیست. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. ما او را، یعنی فرعون را و سربازانش را به هم برگرفتیم و آنها را به دریا افکندیم. یعنی عذاب ناگهانیست. شاه مدعی بود که پنجمین ارتش دنیا رو داره و دنیا هم پذیرفته بود که پنجمین ارتش دنیا ارتش شاهنشاهیست و چه همه نیروهایی بر مردم مسلط کرده بود، ولی به ناگهان افکنده شدن توی دریا همشون. صفر، پوچ. اینا رو کی باور میکنه؟ هر صاحب قدرتی که بیاید میگوید من فرعون نیستم. من که فرعون نیستم، اون بود. مثل خود ما، هر اعلامیه فوتی که ببینیم، هر مجلس ختمی که بریم، تشییع هر جنازه بریم، سر هر قبری که بریم، میگیم این مرد، ما که نمیمیریم. این سرطان گرفت، من که نمیگیرم. اون قلبش ناراحت بود، من که نیستم. اون از سیگار سرطان گرفت، من که نمیگیرم. همیشه خودمون رو مستثنا میکنیم. اون فرعون بود، من که نیستم. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. ای پیامبر بنگر که سرنوشت و پایان کار ستمگران چه بوده است. اون وقت اینجا به وجعلناهم، این آیه بود که من بهش استناد کردم، اینها، این مستکبران، این ائمه و پیشوایان کفر، اینها رو ما قرار دادیم پیشوایانی که یدعون الالکفر، به سوی کفر میخوانند. ببینید دعوت ضرورتاً نباید متضمن کفر بشود. یعنی فرعون نمی آید بگوید که ای مردم موحد نباشید، مشرک باشید. میگوید من انا ربکم الاعلا، من خدای شما، موحد باشید ولی مرا بپرستید. اینطوری موحد باشید. یعنی اونها دعوت ظاهریشون دعوت به دینه، دعوت به ربه، حتی رب اعلا، انا ربکم الاعلا، منم. ببینید قرآن چطوری آگاهی میده به مردم، و تا توده های مردم از این لومپنیزم، اصطلاح امروزی، یعنی توده وار بودن و مقلد بودن و عقل را به کار نینداختن، این لومپنیزم ها، یعنی داد میزنن از این ور بدوید میدوه، داد میزنن از اون ور بدوید میدوه، از این ور بیاید میره. چرا؟ سوالی نیست، استدلالی نیست، عقلانیتی نیست. خداوند میفرماید ما اینها را پیشوایانی قرار دادیم، ائمه هستند، اسمشون امامه. فکر نکنید امام فقط مال 14 معصومه، اسم پیشوایان کفر هم امامه، به اونا میگه قرآن امام. ما یک ائمه معصومین صلوات الله علیهم داریم، یک ائمتن یدعون الی الکفر، امام هایی هستن که به سوی کفر میخوانند. امام یعنی پیشوا، نه اینکه امام یک لفظ مقدسی باشد خود به خود. بله شما الان میبینید مثلا به بوش به زبان انگلیسی میگن پیشوای مثلا نیو کنسرواتیزم، یعنی محافظه‌کاران جدید، پیشواشونه، یعنی امامشونه. از اون لغت مقدسی نیست که ما فکر کنیم همیشه گفتیم امام یک تقدسی به وجود میاد، نه، قرآن این تقدس رو به این اسم نداده. کفر هم پیشوا و امام داره. یوم ندعو کل اناس به امامهم، قیامت روزی است که هر گروه از مردم را به پیشوای آنها میخوانیم، یعنی امام رو میذاریم جلو و میگیم برو پشترش صف میکنیم، این امام طرفدارانش، اون امام طرفدارانش، اون امام طرفدارانش، امام امام میشه اونجا. اصلا تجسم بکنیم ما قیامت رو و ببینیم ما پشت سر کدام امام ها قرار میگیریم. یعنی واقعا اگر 12 امام رو پشت سر هم ردیف بکنن، ما پشت سر اوناییم و اونا هم پشت سر پیامبر باشند. این نیتار کن فی کم و سقلن کتاب الله و اطرتی، اگر اطرت پشت سر او باشند که هستن، ما پشت سر پیامبر قرار میگیریم؟ چه جهادی کردیم؟ چه مبارزه کردیم؟ با کدام شرک و کفر مقابله کردیم؟ کجا قرآن رو تبلیغ کردیم؟ کدام نماز را مثل نماز پیامبر اقامه کردیم؟ کدام مسجد ما مثل مسجد پیامبر بود؟ اما یه تشابهی باشه. و یوم القیامت لا ینصرون، این ائمه کفر اینها به سوی آتش میخوانند، شما رو در آتش میبرند و در روز قیامت هیچ یاوری و نصرتی به آنها نمیرسد. فاطر، فاطر سوره 35 آیه 14 بیارید اگر قرآن دارید. از آخر آیه 12 شروع میکنه، والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. قطمیر چیه؟ سر هسته خرما که اون زرد هست میکنین، بعض وقتا هم هسته با اون میاد بیرون. ببینید چقدر کوچکه. میگه به اندازه قطمیر اینها چیزی در اختیار ندارند در روز قیامت. یعنی والذین تدعون من دونهی، کسانی را که شما به غیر از خدا میخوانید، همش دعا توشه ها، تدعون، ببینید تمام آیاتی که من می آوردم کلمه دعا توشه، دعا کردن، کسانی را که به غیر از خدا می خوانید، یعنی دست بالا می برید و آنها را می خوانید در دعا، یعنی از آنها کمک می خواهید، چه زنده باشند چه مرده فرق نمی کنه. ما یملکون من قطمیر، اون چیز سر خرما رو هم به اندازه اون هم مالک نیستند. چقدر ما به مالکیت های خودمون افتخار میکنیم. چقدر افتخار میکنیم، چه رقابتی داریم در این افتخار. ببینید همین ثروتمندان مؤمن و مسلمان ما که بسیار هم مؤمنن و حتی حاضر نیستن وجوهاتی که میدن اون روزی که گذاشتن برای حساب سالشون نیم ساعت تأخیر بشه، اینقدر مؤمنن، ولی بر حسب ظاهر ببینید بینشون چه رقابتی است، در خانه ساختن، در خانه خریدن، در ویلا خریدن، در ویلا ساختن، در استخر ساختن، در اتومبیل خریدن، در مسافرت خارج رفتن. من امسال رفتم 15 روز پاریس. نمیشه، ما پاریس رفتیم، ما بریم نیویورک. اگر یکی رفته باشه آمریکا، مثلا رفته باشه دالاس، مثلا تگزاس رفته باشه، این میگه نه من باید برم میشیگان مثلا. ببینید رقابت ها رو، گاهی گم میشن ثروتمندان ما تابستون یک ماه دو ماه ایام نوروز. برید تحقیق کنید ببینید این رقابت ها به کجاها سر در آمده، و اون وقت اونجا از اینجا مثلا چه همه نون خشک و ماست نمیدونم چکیده و فلان میبره که ذبح اونها شرعی نیست، ذبحشون شرعی نیست. حالا اگر این ذبح شرعی رو خورد این میره توی بهشت. ولی چه همه مال حرام در حرام در حرام روی جهنم جمع شده تا این بتواند بره اونجا گردش بکنه. اون وقت قرآن میگه که این افتخار به تملک‌های دنیایی همینا به اندازه سر اون هسته خرما مالک نیستند. ایمان آوردیم به این کتاب؟ به کجای دین ایمان آوردیم؟ به کجای قرآن ایمان آوردیم؟ به کجای معاد و خدا ایمان آوردیم؟ واقعا باید به طور جدی اگر مسئولیت احساس میکنیم، نه در قبال خانواده و شهر و مملکتمون، در قبال بشریت که امروز شدیدترین نیاز را به اخلاق و دینداری داره، باید الگوسازی بکنه و قبل از هر چیز خودمون را. این تدعوهم، اگر آنها را بخوانید، من فقط تحت لفظی ترجمه می کنم، این تدعوهم اگر آنها را بخوانید، دست دعا به سوی آنها بلند کنید، دست نیاز به سوی آنها دراز کنید، لا یسمعوا دعاءکم، دعای شما را هرگز نمی شنوند. هرگز. ولو سمعو مستجابو لکم، حتی اگر هم که بشنوند جواب شما را نخواهند داد. بله، تسبیح دستش هست، دمپایی هم پوشیده، شلوارش هم اتو نداره، حمام هم هفته یه بار نمیره، یقه پیراهنش هم کثیفه، در فلانجا به عنوان رئیس شهرداری نشسته، در اتاقش هم بازه، ولی پر از نخوت و غرور و تکبر و هیچ بیچاره ای را پاسخگو نیست. چرا؟ برای اینکه مردم ما فکر کردن اینها کارسازن، اینها حلال مشکلن. نه خدا، اگر خدا را حلال مشکل می دانستیم گام اول که به اتاق این آدم ها می گذاشتیم فریاد من بوده ای مشفق، به جایی که بگیم سلام علیکم مشرک. جرأت داریم؟ این پیامبر چه جرأتی داشته تو جامعه کفر داره فریاد میزنه اینا رو سر مردم؟ و یوم القیامت یکفرون به شرککم، و روز قیامت هم به شرک شما کافر میشوند. میگن نه اینا اگه مشرک شدن تقصیر خودشون بوده، ما مقصر نیستیم. و اگر روز قیامت رو ببرید در روز آخر که براتون گفتم که قیامت یعنی روزی که نتیجه اعمال می ایستند جلوی آدم قائم میشن، ما ایستادیم نتیجه اعمال هم ایستاده. خب که اینطوری میشه آخر هر کار، آخرت دبیرستان، کنکور آخرتش، یعنی نتیجه 12-13 سال درس خوندن قائم می شود در برابر ما. ما هم قائمیم، می بینیم میشه قیامت. اون وقت نتیجه که بد میشه، خیلی چیزها مطرح میشه. یعنی تنها چیزی که کنار میره درس نخوندنه. چه چیزایی میاد؟ ما البته خونمون خیلی رفت و آمد داره، خیلی مهمون داریم، وضعمون خوب نبود، اتاق جدا نداشتم، معلم خصوصی نداشتم، معلم های کلاسمون خوب نبودن، مدرسمون خوب نبود، وسیله رفت آمد نداشتیم، پول نداشتیم سرویس بگیریم، از این بهانه ها پشت سر هم که اون نخواندن را توجیه بکنم. البته این که من میگم اینا توجیه پذیر نیست، چون خودمون در خیلی محیط های بدتر از اینها درس میخوندیم. یه اتاق داشتیم و مهمان و آمد و رفت و همه چیز، و ما هم یه کتاب دستمون بود بعد میخوندیم. تجربه کردیم که میشه، یعنی میشه بهانه ها رو حذف کرد. حالا خواستم بگم که معمولا روزی که نتایج اعمال مرحله به مرحله ظاهر میشود، حتی حالا پرانتز باز کنم، در یه تصادف معمولی دوتا اتومبیل به هم میزنن، من فکر کنم بل الانسان علا نفسهی بصیره، حتما اون که مقصره میدونه، ولی میگه پلیس باید بیاد. بعدم در گوش پلیس آقا ایشون، شما بگید من مقصر نیستم مثلا، چون اگه پلیس هم نشنه تو مقصری، این پلیس قبول نداره، میدونه مقصره، قبول نداره. این نتیجه عمل اینجا قائم شد، اینجا قیامت رانندگی است. یعنی یک سال، دو سال، سه سال رانندگی کرده، حالا قیامتش روشن شد، نتیجه رانندگی اینه. حالا میپذیره؟ قبول میکنه که خودش مقصره؟ نه. اون وقت میگه که اینها به شرک شما هم کافر میشن، میگن نه ما مقصر نیستیم. ولا ینبئک مثل خبیر، ای پیامبر هیچ خبیر و آگاهی مثل خدا تو را خبر رسانی نمی کند. ایمان میاریم؟ ما هنوز به این مراحل ایمانی نرسیدیم، هنوز تردید داریم که قرآن بتواند در دنیای مدرن و در جهانی که مدرنیته غالب شده است و امروز سخن پست مدرنیزم دارد همه جا شایع می شود، تردید داریم که قرآن بتواند پاسخگو باشه. پس چه ایمانی آوردیم به این آیه که میگوید ای پیامبر هیچ آگاهی، یعنی تمام آگاه های دنیا رو در تمام اثار تاریخ گذشته و آینده جمع بکنی، مثل خدا به تو خبررسانی نمی کند. پس ما درست داریم خبر میدیم، قبول داریم؟ یه مقداری بیاییم فکر بکنیم ببینیم تا کجاش رو قبول داریم. یعنی تا پایه ایمانی انسان به این درجه نرسد که واقعا هیچ خبررسانی در صحت خبرگزاری به اندازه خدا نیست، نمیتوانیم قرآن را درک بکنیم. با این ایمان باید وارد قرآن بشیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ای مردم شما به خدا نیاز دارید، خدا بی نیازی پسندیده است. فکر کنیم نماز بخونیم خدا کامل میشه؟ خدا نیاز داشته ما گفته نماز بخونیم؟ اینها همه بشر در طول تاریخ نماز نخوندن، نعمت قطع شد، نظام کرات به هم خورد؟ نه. کافر اگر دارو بخوره، آستومینوفن بخوره، سرش خوب نمیشه، چون کافر نماز نمیخونه، نمیشه. پس دین برای کجاست؟ یعنی ما خدا رو برای شفای بیمارانمون میخوایم، برای بهبود حاصل محصولمون میخوایم، برای چی میخوایم خدا رو؟ یعنی دیدمون اصلا به خدا چیه؟ تا بریم داخل دعا بشیم، از چه منظر و دیدگاهی میخواهیم دعا بخوانیم و از خدا بخواهیم؟ خب حالا اینا دعاهایی بود که مستجاب نمیشه. ببینیم از چه مدخلی که وارد بشیم و به سمت خدا بریم دعا مستجاب میشه. یکی این آیه 29 اعراف و 65 غافر. 29 اعرافش رو میخونم: ودعوه مخلصین له الدین، خدا را بخوانید در حالی که دین را فقط برای او پاک و خالص گردانیده اید. کدام شخص، من خودم رو میگم، هست که هرچه به جمعیت پشت سر او در اقتداء به نمازش افزوده شود بر تکبر او افزوده نگردد؟ یکی بیاد بگه من که اینطورم. بله، مخلصین له الدین، دین باید برای او باشه، خالصا لوجه الله. چون خدا گفته، باید در این مسجد نماز بخوانم و بعد با اتومبیل سریعاً و با شتاب که چه همه خطرات جانی برای خودم و دیگران به وجود می آورم به مسجد دیگری بشتابم و در آنجا نیز نماز بگذارم، آیا این عبادت است یا شرک؟ عبادت است یا خودخواهی؟ عبادت است یا پولپرستی؟ چیه اینا؟ کجا خدا دستور داده؟ چرا مؤاخذه نمی کنی؟ چمند؟ شما برید همین اختلاف طبقاتی رو در همین حوزه های علمیه ببینید که طلبه ای هست که به نان شب محتاجه و واقعا هم داره درس میخونه، و طلبه ای هست که خیلی وضعش خوبه، حال نمیگم پولش از پارو بالا میره ولی وضعش خوبه نسبت به اون یکی. چرا؟ چون این سه تا مسجد، چهار تا مسجد تونسته دست و پا بکنه، اون بیچاره رو جایی راش نمیده. نه، مخلصین الله الدینه. وقت میگن قرآن رو بذارید کنار، شما برید توی این حوزه های علمیه یک حجره پیدا بکنید که درس تفسیر توش گفته بشه، برید پیدا بکن. بعد اگه پیدا کردید یه دو دستی بزنید تو سر من. قرآن کجاست؟ اگر یه آیه احکام باشه تو کتاب های فقه مطرح باشه توش بحث بکنم، اونم چه همه بحث. یعنی خداوند نمیدانست چطوری حرف بزنه که مردم بفهمن در احکام نه در متشابهات، که اینا همه بحث داره. این یشع یذهب کم و یعت به خلق جدید، که اون دنبالمون آیه است رهاش میکنیم، میایم سر دعاهایی که مستجاب میشه و گفتیم که غافر. حالا 65 غافر که همون سوره مؤمن هست، دوتا اسم داره، سوره مؤمن یا غافر. اگر که غافر بنویسید بدون الف و لامه، برای این که در متن آیه بدون الف و لام آمده، نه اینکه غافر نتونه الف و لام بگیره. و اگر که مؤمن بگید با الف و لام، سوره المؤمن، سوره غافر، سوره 40 آیه 29ش مال اعراف بود، حالا 64 و 65 رو بیارید. ببین اول خدا رو تعریف میکنه. خدا کیه؟ الله الذي جعل لكم الارض قرارا، خداست که زمین را برای شما قرارگاه قرار داد، با اینکه با سرعت در حال چرخش هست ولی شما روی آن قرار گرفته اید. و السماء بناء، آسمان را هم سقف بالای سر شما قرار داد. البته آسمان در قرآن که میگوید تمام افلاک و کرات هست، یعنی اون چیزی کهکشان ها هرچه بر فراز ما هست. و صورکم، و شما را به تصویر کشید، نقش به شما داد، نقش آفرینی کرد، فاحسن صورکم، و صورت های شما را نیکو ساخت، زیبا آفرید شما را. و رزقکم من الطیبات، و از پاکیزه ها روزی شما ساخت. خیلی در این آیات بحثه، من چون میخوام تمام بکنم کوتاه میکنم، رزقکم، روزی خدا، یعنی روزی اگر از طرف خدا باشد و به انسان برسد باید طیب و پاکیزه باشد، و اگر غیر طیب بود یعنی از غیر خدا رسیده، چون خدا میگه رزقکم من الطیبات، نمیگه قاطی به شما دادی، میگه روزی ما پاکیزه است. اون وقت عرض کردم، باز تکرار میکنم که یادتون بیاد، همین دوشنبه خدمتون گفتم بالاترین روزی که از جانب خدا به انسان رسیده هدایت اوست. یعنی قطعا از هر کسی بپرسید آیا یک لقمه نان ارزشش بیشتره که خدا به تو بدهد یا پیامبری را مبعوث کند که تو را هدایت بکند، میگه پیامبر. به همین جهت من جانم را فدای آن میکنم، نان را، خانه را، زندگی را، حیات را، همه چیز را رها میکنم که برای این هدایت جان فشانی بکنم. اینقدر ارزش داره، این روزیست، این تغییره. ذالکم الله ربکم، این از خدای شما، خدا تعریف کرد، میگه حالا این خدای شماست. فتبارک الله رب العالمین، پس چه مبارک و پربرکت است پروردگار جهانیان. یعنی که پروردگار شما که ایمان آوردید، مثلا شیعه که دیگه اصلا میگه ما فقط میریم تو بهشت، سنی و اونا دیگه، اونا هیچی و اونا مسیحی و اهل کتاب، اونا دیگه هیچی اصلا دیگه، خیلی فقط ما میریم تو بهشت. خب البته بهشت هم کوچیکه، خیلی جا نداره. هو الحی لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، یعنی هرچه را بخواهیم بخوانیم و بپرستیم غیر خدا، حتی به اسم خدا، اون نیست، اون معبود نیست. پس حالا که اینطور شد، فدعوه مخلصین له الدین، دین برای خدا، دین نه ابزار قدرت، دین نه ابزار حکومت، دین نه ابزار ثروت، دین نه ابزار ریا و نفاق، دین نه ابزار سلطه و استکبار، دین مخلصاً لله و لوجه الله. برای اون من دین دارم، برای اینکه خدا گفته دین را بپذیر و در این چارچوب حرکت بکن، من هستم، نه اینکه بخواهم به واسطه دین فخر فروشی کنم و به خیال خود فخر بفروشم. چرا؟ قرآن میگه ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی کسی که فخر فروش است به خیال، به خیال خودش فخر داره، مفتخر است. الحمدلله رب العالمین. اینجا که رسیدی اون وقت میفهمی که ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. اعراف 56 و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا، بعد از اینکه زمین اصلاح شد در فساد آن نکوشید، زمین رو بعد از اصلاح فاسد نکنید. بعد از اینکه پیامبر آمد و خاتمیت خود را ابلاغ کرد و آخرین کتاب الهی را اعلام نمود، دیگه برای چی زمین فساد هست؟ ما داریم میکنیم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه خدا آن را اصلاح کرد، مصلح فرستاد، دیگه خرابش نکنید. پس اگر که میبینیم زمین خراب است، نه به جهت نارسایی العیاذ بالله، نارسایی وحی و کلام خدا، به جهت افساد خود ماست که میگه نکنید این کار. و او را بخوانید، ودعوه، ببینید دعا، و او را بخوانید خوفا و طمعا، از ترس عذاب و طمع به پاداش و اجر و ثواب. کمتر آدم میبینه کسی که از عذاب الهی نگران باشه، کم میبینه و همیشه عفو و بخشش و گذشت خدا رو مطرح میکنیم برای گریز از عمل صالح. باز اعراف 180 ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، صفات نیکو از آن خداست پس خدا را به آن صفات بخوانید. یعنی چی؟ یعنی انسان باید آینه تمام نمای صفات جمال الهی باشد. خدا عفو است، انسان باید باشه. خدا رحیم است، انسان باید باشه. خدا کریم است، انسان باید باشه. خدا غفور است، انسان باید باشه. نمیشه فدعوه ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یعنی به آن اسماء، یعنی شما هم دارای همون صفات بشید. نه این که بیایم دعا این باشه که بگیم خدا کریم است، نه، خدا کریم است که من باشم، من هم باشم. خدا رحیم است که من هم باشم. باز دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، نحل 125. باز ان ندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا، آیا غیر از خدا کسی را بخوانیم که نه نفعی برای ما دارد نه زیانی میتواند به ما برساند؟ آیه 71 انعام بود که خوندم. در هر حال لحن که تموم شد. حالا بیایم ببینیم دعاها در قرآن چطوریست. بین 35 تا 40 آیه ربه، یعنی ربی، پروردگار من هست در قرآن، و 110 آیه هم ربنا داره که بین 55 تا 60 آیش ربنای دعاست. یعنی شما می توانید در هر قنوتی یکی از آیات قرآن رو به عنوان دعا بخوانید. یعنی 60 قنوت شما رو آیات قرآن میتونه تشکیل بده. 35 تا هم ربه داره، 100 تا قنوت، یعنی شما 100 نماز را میتوانید با قنوت‌های مختلف بخوانید که یکی از اون آیات ربنا آتنا فی الدنیا حسنه هست و فی الاخره حسنه، یکیشونه. 99 تاش رو تقریبا ما فراموش کردیم. مثلا ببینید آل عمران 38، زکریا دعا میکند، پیامبره ها، دعای پیامبر رو ببینید دیگه، نمیاد به اندازه یه طول دعای ندبه برای خدا بخونه ها که خدا یه کاری براش بکنه، یک کلمه با خدا حرف داره، ربه. اینجا میگه هنالک، حالا از اول آیه بخونم، هنالک دعا زکریا ربه، در اینجا زکریا دست به سوی پروردگارش بلند کرد و او را خواند، دعا کرد. دعا چی گفت؟ قال، گفت ربه، ای پروردگار من، حبلی من لدن که ذریتن طیبتن، از جانب خود نسلی و نوادگانی پاکیزه به من ببخش. یعنی چی؟ دعا رو ببینید، یعنی تمام بشریت باید از تمام نعمتهایی که در دنیا بهره میگیرد به این نیت باشد که ذریه طیبه تربیت بکنه. مفهومی تا کجا باید بره؟ تا کجا باید بریم؟ از توی خانه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، همش دنبال این ذریه باشیم که این مربا به تربیت الهی بشود و پاکیزه و طیب باشد. همین یه دعا، همین یه دعا را اگه آدم از خدا بخواد، ببینید چقدر باید جون بکنه. خدا که نمیاد توی زنبیل بذاره ده تا فرزند بریزه جلومون بگه اینا ذریه طیبه ورد و برو. تربیت باید بکنیم، یعنی از خدا اگر میخواهیم، یعنی من پاش وایسادم میخوام بکنم، ما پاش ما نایسادیم که. این یه دعا. حالا شما این دعا رو بذارید توی قنوت، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، این یه دعا تو قنوت. وقت بینید چه دلهوره میگیرید. آه حالا بچه‌م کجاست؟ حالا با اینترنت چی کار میکنه؟ حالا با دوستاش کجا؟ حالا کدوم فیلم رو داره تماشا میکنه؟ حالا درسشو میخونه یا نه؟ نماز خونده یا نه؟ حالا داره راست میگه یا دروغ؟ حالا دروغگوست یا راستگو؟ اصلا دلهوره استراب. پس من چی دارم از خدا میخوام؟ دروغ؟ دروغ دارم به خدا میگم؟ وقت زکریا در چه وقتی؟ در وقتی که میبیند که یک انسانی تربیت شده مثل مریم، اون وقت میگه آه کاش من هم میتوانستم فرزندی چنین تربیت کنم، خدایا اگر بدی تربیتش میکنم. خدا یحیی رو بهش میده، انک سمیع الدعا، تویی که میشنوی دعا را. پس به درگاه کی باید دعا کرد؟ به درگاه کسی که شنونده دعاست، نه به درگاه کسی و پای کسی که گوش ندارد بشنود. دعای موسی 25 سوره مائده، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین. پروردگارا تو میبینی که من و برادرم هستیم. کی؟ کجا؟ دو نفرن فقط و تمامی جامعه فاسد. میگه خدایا بین ما و مردم فاسد را جدایی بیفکن. ما هم چه خواسته ای داریم؟ دعاها رو ببینید، اینم بذارید توی قنوت، بذارید توی قنوت. رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. تا حالا از خدا خواستیم که مؤمنها رو از فاسقها جدا بکنه؟ اگه بخوایم چه کار میکنیم؟ بله کار میکنیم. آقا این مغازه گران فروشه، خودمون یه مغازه میوه فروشی توی سطح شهر دایر میکنیم، بله این ارزون بفروشه، اصلا یه بازار درست میکنیم، بازار همه چیز توش باشه، از لوازم خانگی، از نمیدونم خوراکی، از غذا، از نونوایی، از فلان، همه غیر فاسقا بیان اینجا خرید بکنن، اون وقت فاسقا حساب کارشون رو میکنن. این میشه فرق، این میشه دعا. نه اینکه بگه خدای جدا کن، خدا هم یه شمشیر از اون بالا بندازه پایین وسط مؤمن و فاسق از هم جدا بشه. ما باید کار بکنیم. پول ربا نمیخوای؟ صندوق قرض الحسنه درست کن. این میشه فرق و همه چیز. چرا زمان شاه این مدارس اسلامی مثل علوی، مثل نیکان اینا درست شد؟ بله؟ برای اینکه مسلمان ها تصمیم گرفتن بچه هاشونو تو مدارس غیر اسلامی که فساد رایج بود نفرستن. این میشه فرق جدا کردن و 90% قبولی های کنکوری ها رو فرستادن توی دانشگاه. میشد فرق. فرقش به کجا رسید؟ که یک نظام رو ساقط کرد. پس میشه کار کرد. این میشه دعا. اعراف 151-153 باز دعای موساست. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. چرا اینا رو ما تو قنوت ها نمیگیم؟ این دعاها چشه؟ همش دعای مریض و ببخش و پاما خوب بکن و نمیدونم از این چشمم درد میکنه و پروردگارا. دعای موسی است. ببین اصلا دعاهای قرآن دعای انبیاست. انبیا دارن دعا میکنن، پروردگارا مرا بیامرز. عجب، سر تابوت جمع بشی، مؤمنین چه آدمی بود؟ خوب آدمی بود. موسی با اینها همه جون کندن فریاد میزنن رب اغفر لی، خدایا تو مرا بیامرز. ما اونجا برای مرده طلب آمرزش از مردم میکنیم، حالا ما بگیم خوب آدمی بود. خیلی اونجا وایسادن که خوب آدمی بود، به من بدهکار بود، نداد طلبش، همونجا ناراضی است، یعنی نفاق میکنه، ریا میکنه. اونجا آزادی بدید و بگید مردم هر کس از این آدم طلبکار است دست بلند کنه، حتی طلب اخلاقی، یعنی به اون آروا گفته. من فکر کنم کم میمونه کسی که دست بلند نکنه. ما اینطوری داریم از دنیا میریم. وقت موسی با اون عظمت، موسی از انبیاء بسیار بزرگه، ببینید بیش از همه انبیاء اسمش توی قرآن آمده، طلب مغفرت از خدا میکنه. مگه دستگاه خدا هم تو علکیه؟ نکنه کم کرده باشم، نکنه یک نفر دیگر را میتوانستم هدایت بکنم و نکردم، نکنه با یکی تندی کرده باشم و به جای اینکه هدایت شده باشد قهر کرده باشه. خدایا بیامرز، خطاهای مرا، خطاکارم، نمیدانم، حتما کردم. زودی مهر اسمت دستمونه، میذاریم پشت در انبیا، این معصوم، اون معصوم، اون معصوم، خودش داره طرف مغفرت میکنه. پس ما تا اون تعارف میکنه، میگه نه من حالا من معصومم، اما هم تا علکی به خدا میگه من رو بیامرز. میشه کلامی باطل بر زبان یک نبی با اون عظمت جاری بشه که علکی بگه خدای من رو بیامرز؟ اینا تو تفسیرهای ماسا میگن نه، اون که معصوم بود، برای اینکه یاد ما بده این کار رو کرد. براه رو منحرف میکنند که یک عده ای ذاتن معصوم بودن، حساب ما از اونا جداست، اونا رو خدا نمیذاش گناه بکنند، ما دیگه تکلیفمون معلومه، نمیتونیم گناه نکنیم. و باب عصمت به این معنا برای این باز شده که مردم رو رها کنن هر کاری دلشون میخواد بکنن، اون معصوم هم برای خودش. پس نقش امام ها در زندگی بشر چیست؟ و اعتقاد ما به 12 امام برای چیه؟ که الگوی عملی در جامعه داشته باشیم که با بدها چه کردن، با خوبها چه کردن، خوب را چطوری جاری کردن، یعنی همه قد خودشون معصوم بودن، بیگناه، دیگه با مردم کاری نداشتن. و ادخلنا فی رحمتک و ما دو نفر را وارد رحمت خودت بگردان و انت ارحم الراحمین، و تو مهربان ترین مهربانان هستی. بله، بعد اینا دعا هست. حالا آیه 45 سوره هود، و نادا نوحون ربهو، دعا است. نوح ندا میدهد پروردگار خودش را، یعنی میگوید بار پروردگارا چیکار کن. فقال، گفتش رب، ای پروردگار من، این ابنی من اهلی، این پسر من اهل منه، اون خانواده منه، و این وعدک الحق، وعده عذاب تو یا وعده پاداش تو هم حقه، حتما متحقق خواهد شد، و انت احکم الحاکمی، داورترین داورها، یعنی در رأس همه داوران تو هستی. اینا باید اساسیات ایمان ما باشد. ما خدا را احکم الحاکمین نمی دانیم، داوری اصلی با اوست، یعنی حکم نهایی را او صادر کرد که ما صادر خواهد کرد که ما عملمون صالح هست یا طالح، اون خواهد گفت. اینا نقصانهای ایمانی ماست، اینا رو باید تکمیل بکنیم. وقتی آخرین حکم، نهایی ترین حکم را خدا در مورد اعمال ما صادر بکند، دیگه زید و عمرو و حسن و حسین و رئیس و مرعوس و اینها صفرند، دیگه توجهی به داوری آنها نمی کنیم، مگر اینکه داوری آنها منطبق با داوری خدا باشه. قال یا نوح، خدا جواب دعاشو میده. ببینید خدا چی میگه؟ میگه ما همه اینا رو قبول داریم. خیلی دعای خیلی جالب و معمولی است. یه خدایا من پیامبر تو هم، همه اینا رو هم قبول دارم، تو احکم الحاکمین هستی و خب اینم بچه من، وعده تو هم قطعا متحقق میشه، یعنی من به این بچه پسر که نگاه بکنم این عذاب دو شامل حالش میشه. حالا دیگه تو هم که احکم الحاکمین یه کاریش بکن. مفهوم اینه. حالا جواب خدا، این دعا مثل دعاهای خودمونه. این که میگن دعای پیامبران، ببینید پیامبران را میگذارد دقیقا در جایگاه انسانی، که همون احساسی که هر کسی نسبت به فرزند داره پیامبر هم داره. ابراهیم فرزند پیامبر اسلام، میگن بین 5 تا 7 سالگی حالا اختلاف تاریخ ها فوت کرد. پیامبر مدت ها میگریست شب ها برای ابراهیم، احساسه، با اینکه میدونه در واقع مرگ یه مرحله است، یه چیز نابود شدنی نیست، ولی احساس رو نشون میده، احساس انسانی رو. خدا بهش جواب میده، قال یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. ای پیامبر، ای نوح، چرا اشتباه میکنی؟ این اهل تو نیست. اهل اونه که با تو هم فکر باشه، همراه باشه، دمساز باشه، در مکتب تو باشه، تربیت تو رو پذیرفته باشه، این اهله. یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ای اهل بیت نبی، خداوند میخواهد پلیدی را از وجود شما زائل بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که آمد توی این مکتب و پذیرفت، پلیدی از وجودش زائل شده. خدا از این راه میخواد، میگه بیا توی مکتب تا بشه اهل. اما پیامبر میگه سلمانو لنا اهل البیت، سلمان از ماست، از اهل بیت ماست، میشه اهل. او عمل غیر صالح هست. ببینید وقتی که مصدر را به جای اسم فاعل میآورند، یعنی تمام وجود و ذات و کرده ها و گفته های یک شخص رو در بر میگیره. مثلا به جای اینکه بگن انه عادل، بگن انه عدلون، مصدر رو به جای اسم فاعل. اینجا به جای اینکه بگوید عاملون غیر صالح، یعنی عمل کننده ناصالح هست، میگوید عملون غیر صالح، سرتاپای او ناصالح هست. به سر پیامبر ها، و چقدر ما احترام میگذاریم به فرزندان این و اون، که این بچه اونه، سلام علیکم، اون نوه اونه، سلام علیکم، تعظیم 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 تکریم، و همینطور درست کردیم، رونق دادیم. بعد خدا میگوید اینطوری دعا نکن. ببینید خدا نوع دعا را تعیین میکند. ما نمیتوانیم، نوح میتوانست بگوید او را هدایت کن، اما نمیتونه بگه از غرق شدن نجاتش بده بعد از گمراهی، بعد از آمدن عذاب دیگه امکانی نیست. یکی از آیاتی که حالا بحث شفاعت رو که مطرح میکنیم، این آیه توش میاد، نه وساطت اینجا نیست. بعد خدا یادش میده، میگه فلا تسألنی، از من مپرس و مخواه نه یعنی نی، از من نپرس، درخواست نکن. چه چیزی رو درخواست نکن؟ ما لیس لک بهی علم، اون چیزی رو که نمیدانی. و چقدر ما در دعاهامون نادانسته از خدا طلب میکنیم، نادانسته طلب میکنیم. انی اعذو که انتکون من الجاهلین. حضرت نوح، بنده به عنوان خداوند به تو نصیحت میکنم که مبادا از نادانها باشی. عجب جسارتی خداوند داره، به پیغمبر معصوم میگه نادان. عجب، الاعاذ بالله، نکنه خدا کافر شده باشه، به پیغمبر میگه نادان و تازه نصیحت میکنه پیغمبر رو. اینی اعظو که، من به نصیحت میکنم که مبادا از جاهل ها باشی. دعای تو متضمن جهل است، نباید دعا اینطوری باشه. قال رب انی اعوذ بک، همون جای ما در همون سوره هود، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بهی علم. خدایا من به تو پناه میبرم از این که از تو چیزی را بخواهم که از آن آگاهی ندارم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. این الا ان لاست، یعنی ان اگر، لا تغفر لی، مرا نیامرزی و به من رحم نکنی، اکن من الخاسرین، من از زیانکاران خواهم بود. عجبا که اگر پیامبری که 950 سال هدایت کرده است اکنون بگوید که من اگر مورد غفران و رحمت تو قرار نگیرم زیانکار خواهم بود، و ما چقدر بالاتریم که هنوز 20 سال و 30 سالمونه ولی معتقدیم که چون شیعه ایم جایگاهمون در کنج بهشت است. و انشاءالله اونجا به خدا میگیم که این نوح بیچاره رو اگه میشه حالا راش بده داخل شیعه ها بیاد تو بهشت. طوری نیست، بیا ما در این جایگاهیم. جواب خدا اینجا میگه قیله، دیگه نمیگه قاله، یعنی بهش وحی میشه، گفته شد یا نوح اهدت به سلام مننا و برکات علیک و علا امم من من معک و اممون سنمتعهم ثم یمسهم مننا عذاب علیم. ای نوح به سلامت و مبارکی ما، یعنی سلامتی که ما میدهیم و میمنت و مبارکی که از طرف ماست، برو وارد کشتی بشو یا از کشتی پیاده بشو که این برکات و سلام از جانب ما بر تو باد و نیز بر امتهایی که با تو بودند و نیز اممی هستند که ما بهره دنیایی به آنها میدهیم. سنمتعهم، متاع به آنها میدهیم، بهرمندشان میسازیم، اما پس از آن عذاب دردناکی از جانب ما آنها را فرو خواهد کرد. بله، یوسف آیه 110، یوسف سوره 12 همه. اینجا نوع استجابت الهی است و اینکه در استجابت ممکنه تأخیر بشه و مردم و انبیا در ایمان خودشون ممکنه متزلزل بشن که مثلا چرا نشد، چرا گفتیم و خواستیم و نشد. حالا گوش بدید این آیه را. حتی از تی اثر رسول، کار به جایی میرسد که انبیا از هدایت مردم دچار یأس میشن، نه اینکه از نتیجه کارشون مایوس باشن، از اینکه چرا مردم نمیپذیرند نگران بشوند. از این جهت باب استفعال رو به کار برده، نه کلمه یأس را، استیعسه، یعنی دائم فکر میکنن که ممکن است این برنامه که دارن پیاده میکنن اونطوری که دلخواهشون هست نشه، نگرانند، چون اون یأسی که خداوند دستور میدهد به اهل ایمان که شما مأیوس نباشید از رحمت خدا، ولا تیأسوا من رحمت الله، این شامل حال انبیا هم هست، نه از رحمت الهی مأیوس نمیشن، از اینکه مردم بیایند هدایت را بپذیرند نگرانند. این تا اینجا آیه. و ظنوا انهم قد کذبوا. اینجا چون آیه بیان داره، حالا من واردش شدم براتون بیان میکنم که روشن بشه. مفسرین غالبشون گفتن که گمان بردند انبیا که به آنها دروغ گفته شده، ولی این مربوط است به مردم، یعنی یک بخش حتی از استای اثر رسول و مردم، از اینجا مال مردمه. ظنوا انهم قد کذبوا و مردم هم گمان کردند که به اونها دروغ گفته شده که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب نشد که، خدا که یاری نکرد. میگه تا اونجا باید پایداری بشه، یعنی یک جهت آیه با انبیاست، یک جهتش با مردم که مورد فکر میکنن که انبیا بهشون دروغ گفتن، یعنی اینا نبوده، این نبی نبوده. خب پس چی میشه؟ جاءهم نصرنا، اون وقت اونجا نصرت ما میرسد. فنجی من نشاء، و آن کرا که بخواهیم نجات میدهیم. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، و عذاب ما رد شدنی نیست از قوم مجرمان. یعنی اگر دعا بکنیم که خدایا مجرم را ببخش، میگه عذاب ما از مجرم رد شدنی نیست، مجرم حتما دچار عذاب خواهد شد. پس این هم نتیجه دعاست، کلمه دعا در این آیه نیست، ولی میگوید که ممکن است در خواندن خدا و خواستن از خدا و طی طریق انسان، چه انبیا به اون درجه چه مردم به این درجه برسند، ولی قطعا نصرت ما خواهد آمد و ما نجات میدهیم آن کسانی رو که در راه ما بودند، اونها رو نجات میدهیم. برای اینکه بحث تمام بشه، اگر بخواهید یک مبحث دیگر هم داریم، حالا اینا دعا بود، اگر بخواهید میتونید که یادداشت کنید خودتون دعاها رو در قرآن ببینید و حفظ بکنید، توی قنوتاتون بخونید و روش هم دقت بکنید دیگه. حالا لازم نیست من همه آیات رو اینجا بیارم و یکی یکی معنا بکنیم. حالا اگر یه وقتی رسیدیم، چون میخوام بحث تمام بشه، سوره اسراء آیه 80، سوره طه 25 و 114، مؤمنون 26 29 94 98 109 118 شعرا 83 169 احقاف 15 نمل 19 و 44 قصص 16 21 24 عنکبوت 30 صافات 100 صاد 35 تحریم 11 نوح 5 به بعد همش دعاست. بله، اینا بین 25 تا 30 آیه دعا میشه. این که 25 30 آیه میگم، ممکنه در یک آیه دو تا ربه باشه، مثلا دو بار دعا کرده باشه. و ربنا، اینا ربه بود. ربنا در چه آیاتی است؟ بقره 127 تا 129. ببینیم حالا این دعای بقره که اولیست چی هست. دعای ابراهیم و اسماعیل هست که این رو قبلا در سوره بقره معنا کردیم، دیگه اونجا مراجعه میکنید. آیه 200 و 201، من اینجا مردم رو دو گروه میکنه. میگه آیه 200 میگه که فمن الناس، مردم دو گروه، دو گروه دعا میکنن. فمن الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا. گروهی از مردم فقط برای دنیاشون دعا میکنن، میگن خدای در دنیا این رو به ما بده، اون رو به ما بده، همه دعاهاشون دنیایی است. و ما له فی الاخرت من خلاق، این گروه از آدم ها دیگه در آخرت بهره ای نخواهند داشت، همونا رو خدا ممکنه در دنیا بهشون بده ولی دیگه در آخرت بهره مند نیستن. اما گروه دیگر کیان؟ این دعاییست که همیشه ما در نماز میگوییم. و منهم، و گروهی از مردم، من یقول، و کسی است که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دنیا آخرت رو با هم میخواد، خدای در دنیا به ما نیکی بده، در آخرت هم به ما نیکی بده، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش حفظ کن. این هم یک دعا. بعد 250 و 285 و 286 که آیات آخر سوره بقره است که همه حفظید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یکی از برجسته ترین دعاهایی است که حتما بگذارید، یعنی بخواهید، یعنی که آدم میخواد، یعنی باید بری دنبالش. اینم اونجاست. آل عمران 8 16 53 146 147 191 و 193 194 شو یه نگاه میکنیم آل عمران رو. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. حالا که ایمان آوردیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. این هم همه حفظید. اون وقت جالبه که اینجا خدا میگوید فاستجاب لهم ربهم، خدا به آنها جواب داد که باشه، انی لا اضیع عمل عامل منکم. خیلی جالبه، میگه باشه دعا قبول، اما من عمل هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی سازم. بیا تو وادی عمل میشه دعا مستجاب، به زبان نیست. یعنی کفر عنا سیئاتنا، این بدی هایی رو که ما کردیم، یعنی روشو بپوشان. چطوری روش پوشونده میشه؟ با عمل صالح خود ما، نه اینکه خدا مثلا یک کشتی نمیدونم هواپیما چیزی خاک بفرسته بریزه روی این عملا یه ناصالح و بعد صاف بشه. این تکفیر خدا اینطوری نیست، یعنی پوشاندن خدا. اون وقت خدا توضیح میده، ببینید عامل کیه؟ عامل زن و مرد، من ذکرن او انسا، که چیکار کردن؟ فالذین هاجروا، اینا ببینید دعا اینجا مستجاب میشه. و اخرجوا من دیارهم، و از دیارشان، خانه، دیار جمع داره ها یعنی خانه، از خانه هایشان خارج شدن. و اوذوا فی سبیلی، و در راه من آزار دیدند، اذیت شدند، و قاتلوا و قتلوا، و هم مبارزه کردند و نبرد کردند و هم در این نبرد کشته شدند. لأکفرن عنهم سیئاتهم، اینها رو ببینید، کفر عنا سیئاتنا، بله بدی های ما رو بپوشان، میگه اینطوری اینا پوشوندیم، این کارا رو کردن، این کارا رو کردن، روی بدی ها پوشانده شد. ولا ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، و حتما اینها را وارد باغ‌های بهشتی خواهند کرد که جوی‌های آب در آن جاری است. ثوابا من عند الله، این پاداشی است که از نزد خدا میرسد. عنده والله عنده حسن الثواب، و خوبی پاداش نزد خداست نه نزد دیگری. خب نساء 75، مائده 83 تا 85، 114 مائده، اعراف 47 89 126 یونس 85 تا 88 کهف 10 فرقان 65 74 شعرا 51 قافر 7 8 10 ممتحنه 4 و 5 تحریم 8. اینا هم ربناست، یعنی دعا. ربنا خیلی داریم تو قرآن ها. من دعاهاشو براتون گفتم، اونایی که دعا میکنن و چیزی از خدا میخواهند. حالا چند تا آیه داریم در استجابت دعا که یکیش همین آل عمران بود که نگاهش کردیم. نوح انفال رو ببینید. از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. اگر در پیشگاه خدا استغاثه کنید، یعنی فریاد رسی کنید، استغاثه یعنی این، یعنی از خدا بخواهید خدا یا به فریاد ما برس، یعنی دیگه از کسی دیگه نمیخواهید، یعنی به این درجه ای رسیدیم که فقط خدا را فریاد رس میدانیم، نه پول را، نه حسن را، نه حسین را، هیچ، خدا. اون وقت خدا فاستجاب لکم، اگر خدا دید شما به این مقام و درجه رسیدید جوابتون رو میده که بله، من شما را به هزار فرشته که صف کشیده اند در برابر شما یاری رسندم. به این استجابت. بعد 34 یوسف هم نگاه بکنید، استجابت یوسف. میگه که اگر قرار اینطوری باشه و به من تهمت بزنند و از من بخواهم که به دروغ متوسل بشم، نفاق بکنم، ریا بکنم، اینها، رب سجنو احب الیه، ای پروردگار من، زندان برای من بهتر است، دوست داشتنی تر است که برم توی زندان. نماید اوننی الی، از آنچه که آنها مرا به آن میخوانند، دروغ، ریا، نفاق، تظاهر، تحلب، قشقل، نه، میرم زندان. چقدر ما دروغ میگیم که زندان نریم، چقدر دروغ میگیم میخوایم زندان نریم، دروغ میگیم. ایناست، یعنی این راه به کمال نرسد جز با این سختی ها و تحمل مشقت ها. و الا تصرف انی کیدهن، این الا هم همون ان لاست، یعنی و اگر کید آنها را از من باز نگردانی، اسب و الیهن، نه ممکن است من به طرف آنها مایل بشم، و اکن من الجاهلین، و آن وقت از نادانها باشم. فاستجاب له ربه، خدا این دعا رو مستجاب میکنه، میگه برو بفرما زندان، برو. بعدم رفت زندان، تو زندانم گفت عجب خدایی ها، ما گفتیم تعارف کردیم زندان، تو هم ما رو اجابت کردی و زدی زندان، باشه همین. فاستجاب له ربه، خدای او پذیرفت و آی او را، فصرف عنه کیدهن، نه این مهم بود که با زندان رفتن اون تهمت فحشا و ناروایی و فساد، حتی اگر 10 سال و 20 سال در زندان کسی بماند و از این تهمت مبرا بشود و پاک برگردد به جامعه، مهمتره، این مهمتره. یه بله، برو زندان، خدا دعات مستجاب کرد، اگه زندان رو بیشتر دوست داری بفرمه برو، اما اصل اینه که با این زندان کید آنها منصرف بشه. انه هو السمیع العلیم، اوست دانای شنوا. بعد انبیا 76، اینا استجابت دعا را. آل عمران 195، انفال 9، یوسف 34، انبیا 76، یوسفش همین بود که الان خوندیم، آل عمرانش هم قبلا خوندیم، و انبیا 76، 84، 88، 90. این انبیا چون همه پیامبرها دعا می کنن، بد نیست یه نگاهی بکنیم. خستم شدید 76 انبیا رو بیارید. سوره 21 از نوح شروع میکنه. و نوحن اذ نادا من قبلو، نوح قبلا خدا رو دعوت خوانده بود، فاستجبنا له، دعاشو مستجاب کردیم. فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، او را و اهل او را از یک اندوهی بزرگ نجات دادیم. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، و او را یاری رساندیم در برابر مردمی که آیات ما را تکذیب می کردند. انهم کانوا قوم سوء، آنها مردم بدی بودند. فاغرقناهم اجمعین، همه را غرق کردیم. بعد داوود، و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرف از نفشت فیه غنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین. داوود و سلیمان درباره دو چوپانی که دعواشون شده بود که این اومده گوسفنداش زمین علف من رو خوردن، اونم میگه نخه اونا نبودن، اونا بودن، اینا داوری کردن. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن، ما با تمام آنچه که مفسرین در این آیات گفتن مخالفیم، تحت لفظی معنا می کنیم و مفسرین روی این فهمنا ماندن، گیر کردن، گفتن که داوود و سلیمان در حکم اشتباه کردن و نمی دانستن و خدا به اونها فهمانید، در حالی که آیه می گوید که اصلا تفهیم درک مطلب از طرف ما بوده در هر شرایطی، نه اینجا ما به اونها فهم داده بودیم، نه اینکه در این مورد خاص، در همه جا. بله. و کلن و همه انبیا را آتینا حکمن و علمن و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین. بعد اینجا میره از این آیات تا ایوب. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له. ایوب دعا میکنه، میگه خدای من مریض شدم، یک بیماری به من رسیده، تو مرا شفا بده. اون وقت براش قبول کردیم دعای او را. و اون وقت اونجا میگه در جای دیگری که چگونه او را شفا دادیم از راه معالجه و درمان. بعد ذنون به پایین تر 85 86 87. و ذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى ربه فی الظلمات فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اینو دیگه همتون توی نمازها میخونید، نماز قفیله، اونم هر نمازی میخونید این رو دیگه، یا اون در سوره دومش هم میخونیم و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. در هر حال با اون کاری نداریم، اونم دعاست البته. پس اینجا میبینید که استجابت ها چطوریست. این بخش به اصطلاح این آیات تمامش استجابت توشه. این هم نوع استجابت دعا. من عذرخواهی میکنم که خستتون کردم. بحث دعا در اینجا به اتمام رسید. امیدوارم ما خودمون رو بتوانیم به مقامی برسانیم که خداوند وقتی که دعا می کنیم بگوید که بله فاستجبنا له فاستجبنا لهم که و استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. همیشه پس از دعای ما و خواستن ما هزاران ملک به ما یاری برسانند و ما بتوانیم بالاترین خواست و دعایمون رو به منصه ظهور برسانیم و آن اعلاء کلمت الله هست. یعنی این بالاترین چیزیست که انسان باید از خدا بخواد. اون وقت کلمه خدا که در اولیا قرار گرفت بقیه نعمت ها به تبع اون خواهد آمد انشاءالله. خداوند از همه ما بپذیرد همین تعملی که کردیم و این عضو فی سبیلی هست، یعنی در راه من اذیت ببینن. خیلی ممنون و متشکر و السلام علیکم و رحمت الله.